بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در شروط و اموری بود که برخی اضافه کرده بودن به خیار تأخیر که مرحوم شیخ اونا رو قبول نداره. شرط اولشون رو خوندیم که گفته بودن که باید خیار دیگری وجود نداشته باشه تا خیار تأخیر باشه. معلوم شد گفت نه، تعدد خیارات اشکالی نداره. شرط دومی که برخی اضافه کردن به خیار تأخیر گفتن تعدد المتعاقدین. خیار تأخیر در زمینه هستش که دو نفر باشه، تعدد المتعاقدین باشه. اما اگه عاقد یک نفر باشه که مثلا هم وکیل از جانب فروشنده هم وکیل از جانب خریداره، اگه عاقد یک نفر باشه گفتن خیار تأخیر اینجا وجود نداره چون عاقد یکیه دیگه. پس گفتن شرط خیار تأخیر اینه که متعاقدین عاقدها دو نفر باشن، یک خریدار باشه یک فروشنده باشه. اگر شخص واحدی داره ایجاب و قبول رو میخونه اینجا خیار تأخیر وجود نداره. چرا خیار تأخیر وجود نداره؟ دو تا دلیل گفتن. اینکه گفتن متبادر از نصوص و روایات خیار تأخیر اینه که عاقد دو نفر باشه. دلیل دومش هم گفتن خیار تأخیر بعد خیار مجلسه. یعنی که شروع میشه خیار تأخیر بعد از انقضای مجلس عقد شروع میشه. و اگه عاقد یک نفر باشه، اگه عاقد یک نفر باشه که دیگه مجلس عقد همیشه هستش دیگه، چون یک نفر همیشه تا روز قیامت باید بگین شما مجلس عقد هست. چون اگه دو نفر باشن تفرق حاصل میشه، اما اگه عاقد یک نفر باشه اصلا دیگه انفکاکی نیست بین موجب و قابل، بلکه همیشه یک نفر با خودش هست. بعد بگیم دیگه خیال تأخیر تا روز قیامت وجود نداره. پس این شرطی که بعد اضافه کردم به دو دلیل، ولی مرحوم شیخ میفرماد که ما اینو قبول نداریم. پس بخونیم: و منها تعدد المتعاقدین. دلیل شما چیه که بعد متعاقدین دو نفر باشن؟ یک، لأن النفس مختصن به صورت تعدد. روایات خیار تأخیر جایی که تعدد وجود داشته. دلیل دوم، و لأن هذا الخيار ثبت بعد خیار المجلس. خیار تأخیر که شروع میشه بعد خیار مجلس شروع میشه. خب و خیار المجلس باق مع اتحاد العاقد. خیار مجلس همیشه هستش دیگه، وقتی عاقد یکی که دیگه تفرق ما نداره، مگر اینکه اسقاطش بکنه، و الا خیار مجلس همیشه هستش. خب این پس تقریب استدلال به این شرط. مرحوم شیخ میگه ما اینو قبول نداریم. چرا؟ چون مرحوم شیخ میگه ما همون چهار تا شرطی که گفتیم پاش هستیم. عاقل یک نفر باشه یا دو نفر باشه، اون شرط اصلی ما اقباض و قبض و اقباض بود. قبض و اقباض اگر محقق بشه خیال تأخیر محقق نشه، خیال تأخیر هست. چه عاقل یک نفر باشه چه عاقل دو نفر باشه. مثلا الان عاقل یک نفره، وکیل از جانب فروشنده، وکیل از جانب خریدار، بعد خریدار و فروشنده با همدیگه قبض و اقباض میکنن. خریدار و فروشنده با همدیگه قبض و اقباض میکنن. اینجا چرا خیال تأخیر نیست؟ چون قبض و اقباض محقق شده. خیال تأخیر جایی بود که قبض و اقباض محقق، گرچه عاقد چند نفره؟ یک نفر. ربطی به عاقد یک نفر بودن نداره که. عاقد یک نفر باشه دو نفر باشه، مهم اینه که قبض و اقباض صورت بگیره صورت نگیره. لذا عاقد یک نفر هم باشه بستگی داره که اون یک نفر از طرف خریدار یا فروشنده مبیع ثمن رو بگیره یا مبیع ثمن رو نگیره. و الا اینکه عقد یک نفر بخونه دو نفر بخونه اصلا موضوعیه. مهم اینه که آیا تحویل مبیع یا تحویل ثمن صورت گرفته یا صورت نگرفته. پس اون مهمه. و الا عاقد که عاقد که اون که وکیل در اجرای صیغه کاری نیستش که. بعدش هم تو خیار مجلس هم اصلا میگن خیار مجلس برای عاقد نیست، خیار مجلس مال مالکینه. و الا مجری عقد خیار مجلس نداره، مالکینن که خیار مجلس دارن. این نظریه ما اونجایه. و ثانیا خیار مجلس که میگه قابل اسقاط نیست، روز قیامت طول میکشه. خیار مجلس اگه عاقد حتی یک نفر هم باشه که میگه طول میکشه، چون مسقطات خیار مجلس که فقط تفرق نیست. ما یک عالم مسقطات داشتیم، اسقاط بعد العقد، شرط سقوط خیار مجلس در ضمن عقد، تصرف کردن، اینا همه مسقطات بود. پس اینطوری نیست که اگه عاقد یک نفر باشه تا روز قیامت طول میکشه خیار مجلس، نه، چون یکی از مسقطات خیار مجلس تفرقه و الا مسقطات دیگر هم وجود داره. پس این نقضی هم که شما به خیال مجلس دادی و ما قبول نمی کنیم. پس مرحوم شیخ می فرماید ان المنات عدم القبض و الاقباض. منات اینه، مهم اینه که قبض و اقباض صورت بگیره یا صورت نگیره. ولا اشکال فی تصوره من المالکین ما اتحاد العاقد من قبله ما. و شک نیست تصور میشه بر قبض و اقباض از دو مالک اصلی با اینکه عاقد یک نفره، یک نفر داره از قبل اونها صیغه عقد رو میخونه. و اما خیار مجلس هم که گفتین فقط عرفت، میگه ما قبلا هم گفتیم انه غیر ثابت للوکیل فی مجرد العقد، کسی که وکالت داره فقط در اجرای صیغه عقد برای او خیار مجلس اصلا ثابت نیست اصلا. و علا تقدیره تا دی ثابت هم باشه میتونه اسقاط بکنه خیار مجلس رو. چجوری اسقاط بکنه؟ یا اسقاط بکنه خیار مجلس رو بعد از عقد، یا اشتراط عدمه در خود عقد شرط سقوط خیار مجلس بشه. پس کی گفته خیار مجلس قابل اسقاط شدن نیست؟ بله، ما یک مثال براتون میدانیم که اینجا خیار تأخیر نیست، ولی نه به خاطر اینکه عاقد یک نفره، نه به خاطر اینکه عاقد یک نفره، به خاطر اینکه قبض و اقباض صورت نمیگیره. اون مثال چیه؟ مثلا زید ولی هم بکر هم وکیل خال ولی خالده. زید پدر بزرگ دو تا نوه داره، نوهش یکی بکره یکی خالده. خب یک وسیله بکر داره میخواد بفروشه، از طرف خالد نوه دیگرش که اونم ولی اویه از طرف اون میخواد قبول بکنه. پس عاقد چند نفره؟ یه نفره پدر بزرگه، میخواد مال یکی از مبلا علیهشو نکی از نواهاشو به دیگری بفروشه. اینجا خیال تأخیر نیست. چرا خیال تأخیر نیست؟ نه بخاطر اینکه عاقل یک نفره، بخاطر اینکه اینجا قبض و اقباض محقق شده، چون شرط این بودش که مبی به دست مشتری نرسه. خب اینجا مبی دست مشتریه دیگه، چون پدر بزرگ خودش ولیه، پول اموال دست اونه. شرط این بود که ثمن به دست باید نرسه. خب اینجا ثمن دستش ولی هستش دیگه، اصلا قبض و اقباض معنی نداره اینجا دیگه، چون دستش دیگه. اینجا بس خیال تأخیر نیست، چون قبض و اقباض محقق نشده، ربطی به عاقد واحده یا متعدده نداره. نه املا و کان العاقد ولی به یده العوضان. مبیع ثمن دست کیه؟ دست خودش. اینجا لم یتحقق شرط اول و دوم. شرط اول و دوم چی بود؟ عدم قبض و عدم اقباض. اما این از جهت اشتراط تعدد عاقد نیست، ربطی به تعدد و وحدت عاقد اینجا نداره. خب این پس شرط دوم که تعدد متعاقده این بود قبول نکردیم. شرط سوم، بعضی گفتن خیار تأخیر در جایی که مبی حیوان نباشه، که این قبلا هم اشاره کردیم که گفتن مبی حیوان باشه، خب خیار حیوان هستش دیگه، خیار تأخیر چیکار می‌خوایم و اینا. پس گفتن شرط خیار تأخیر اینه که مبی حیوان نباشه. خب این دلیلش چیه که مبی حیوان نباشه؟ که گفته مرحوم صدوق این قول رو اردمون رو شما برده، دلیلش همون روایت جاریهی که گفتین دیروز خوندیم. روایت جاریه چی بود؟ میگو اگر مبی جاریه باشه تا یک ماه خیار داره. حالا تا یک ماه خیار داره دیگه تأخیر معنی داره، تا یک ماه خیار هست برای جاریه. پس گفتن از این روایت برداشت میشه که خیار تأخیر در مورد جاریه و حیوانات وجود نداره. مرحوم شیخ اردم بودش هم میفهمن نه، این روایت قابل استدلال نیست. در روایات خیار تأخیر، روایات خیار تأخیر چی داره؟ اطلاق داره. نگفته مبی حیوان باشه یا مبی غیر حیوان باشه، گفته هر مبی اگر شرط تأخیرش نشه درش خیار وجود داره. پس و منها شرطی دومی که بعدی از سومی که بعدی اضافه کردن اینه که گفتن لا یکون المبی حیوانن، مبی باید حیوان نباشه یا جاریه حداقل نباشه. چرا؟ چون محکی از شیخ صدوق در کتاب مقنع اینه که انه اذا اشترى جاریتن، اگر یک جاریه رو بخره، فقال اجی او که به ثمن بگیر من میرم پول برات میارم، فانجاء بالثمن فيما بينه وبين شهر، تا یک ماه میتونه بره پول رو بیاره، اگر نیاورد فلا بیع له. پس خیار تأخیر به معنی سه روز تو جاریه وجود، تو جاریه تا یک ماه خیار داره. و ظاهر المختلف نسبت الخلافه الا الصدوق فی مطلق الحیوان، علامه در مختلف این قول رو به صدوق نسبت داده در مطلق حیوان، نه جاریه، در مطلق حیوان یعنی به صدوق نسبت داده. و مستندش هم روایت ابن یختینه که روایت این ان رجل استرا جاریتن فقال اجیو که بستمن فقال انجا فی ما بینه و بین شهرن و الا فلا بیاله. پس این مستندش هم این روایت جاریه هستش. مرحوم شیخ میفرماید که این روایت به نظر ما باید توجیه بشه، چون این روایت برخلاف قواعده و همه یه روایت هم هستش. قواعد میگه نه، تو همه اشیا تا 3 روز ما خیار داریم، این که گفته تا 1 ماه. لذا این روایت رو باید یک جور توجیه بکنیم. مثلا بگیم توجیهش چیه؟ شاید جاریه رو گرفته بوده، شاید جاریه رو مشتری چی؟ اگر جاریه رو مشتری گرفته بوده خیال تأخیر نیست، منتها به بایه گفته من تا 1 ماه میتونم برم چیکار کنم؟ سمن رو تا 1 ماه مثلا میارم. یا این که در این بی شرط تأخیر شده بوده، اگر شرط تأخیر شده باشه باید یکی از شرایط بود دیگه، شرط تأخیر شده باشه خیال تأخیر وجود. پس در این بیعه چون شرط 1 ماه شده بوده، امام گفتن تا 1 ماه اگر بیاره اشکالی. لذا این روایت رو باید یک جور توجیه بکنیم که با قاعده ما در خیال تأخیر منافات نداشته باشه. بعضی هم حمله بر استحباب کردن، میگن گفتن خوبه در مورد جاریه تا 1 ماه مثلا باید صبر بکنیم، برای اینکه عمل به این روایت هم کرده باشیم و عمل به اون روایت هم کرده باشیم، این روایت رو حمله بر استحباب مثلا بکنیم. خلاصه این روایت رو باید توجیه کنیم، چون فقها در طول تاریخ به این روایت عمل، غیر شیخ صدوق کسی به این روایت عمل نکرده که بگه در مورد مبیع حیوان تا 1 ماه ما خیال تأخیر مثلا داریم. پس مرحوم شیخ میفهم بلا دلالت فیها، میگه تو این روایت دلالتی وجود ندارد بر صورت عدم اقباض جاریه. شاید مادر روایت جاییه که جاریه رو قبض کرده. کجا روایت داره که جاریه رو بهش داده یا نداده؟ از این روایت چیزی به دست نمیاد. و ثانیاً ولا قرینتن علی حمله علیه، و قرینه هم وجود نداره که ما حمله حمل این روایت رو علیه بر صورت قبض جاریه. این که حالا جاریه رو قبض نکرده روایت چیزی نمیگه، روایت ساکته، اصلا نمیگه جاریه رو تحویل داده یا جاریه رو تحویل نداده. یا اینکه میتونیم هم بکنیم این روایت رو بر اشتراط مجیء به ثمن الی شهر، بگیم اینجا شرط تأخیر شده، گفته تا 1 ماه من میرم پولو میارم. در متن عقد شرط شده است آوردن ثمن تا 1 ماه در متن عقد، لذا ثابت میشه بعد خیار عند تخلفش، تا بعد 1 ماه خیار تخلف شرط ثابت میشه. این دو تا توجیه. توجیه سوم، یحتمل حمل علی الاستحباب، هم کنیم این روایت رو بر استحباب صبر بایه و عدم فسخ الی شهره، گرچه بعد از 3 روز میتونه به هم بزنه بایه، ولی مستحب تا 1 ماه صبر بکنه. این سه تا توجیه. و کیف کان معلوم شه میگه باید روایت توجیه بشه. چرا؟ چون فر روایت مخالفه لعمل المعظم، معظم فقها به این روایت عمل نکردن. فلا بد من حملها علی بعض الوجوه، ما این روایت رو باید طبق یک از این وجوه چیکار کنیم؟ هم بکنیم. اینم پس شرط سوم و مرحوم شیخ قبول نکرد. نکته آخری که مرحوم شیخ در خیال تأخیر در اصل بحث متعرض میشن اینه که مبدع 3 روز خیال تأخیر حالا از کی شروع میشه؟ مبدع 3 روز در خیال تأخیر از کی شروع میشه؟ خب یعنی چی؟ خب یعنی مبدع 3 روز خیال تأخیر رو ما از هنگام تفرق بگیریم وقتی مجلس تموم میشه، یا نه از ابتدای عقد بگیریم؟ ممکنه ساعت 8 عقد خونده تا بعد از ظهر تو مجلس عقد گرده میکرده، ما ابتدای 3 روز از 8 صبح بگیریم که زمان عقده، یا از بعد از ظهر بگیریم که زمان تفرقه. اینجا دو تا نظریه وجود داره. بعضی ها میگن مبدع شروع خیار تأخیر از زمان عقده، بعضی ها میگن مبدع شروع خیار تأخیر از تفرق، از زمانی که مجلس عقد منقضی بشه. پس دو نظریه اینجا وجود داره، هر کدومشون هم دلیل آوردن. پس مطلب اینه که ثم ان مبدع الثلاثه، مبدع 3 روز از حین تفرق بگیریم، یعنی از زمان انقضای خیار مجلس بگیریم، او من حین العقد، از ابتدای عقد بگیریم که 8 صبح. وجهان دو نظریه وجود داره. من ظهور قوله فان جاء بالثمن بینه و بین 3 ایام فی کون مدت الغیبه 3، دلیل کسانی که میگن از زمان افتراق بگیریم، میگن ظهور این روایت اینه که میگه از زمان که همدیگه رو نمیبینن سه روز بگذره. یعنی از زمانی که مشتری رفته سمن رو بیاره و نیامده چند روز بگذره؟ سه روز. یعنی مشتری رفته سمن رو بیاره، یعنی از کی شروع میشه؟ از موقعی یعنی غیبت مشتری سه روز طول بکشه. و غیبت مشتری کیه؟ وقتی جدا بشه دیگه. تو مجلس عقد هم دیگه رو میبینن. از موقعی که مشتری جدا شده بره سمن رو بیاره سه روز طول بکشه. پس گفتن ظهور این روایات انجا به سمن بره سمن رو بیاره مشتری و بین بایه سه روز طول بکشه، یعنی مدت غیبت مشتری باید سه روز باشه. خب مدت غیبت از کی شروع میشه؟ از زمان تفرق شروع میشه. این روایت و این تعبیر ظهور داره در این که مدت غیبت سه روز هستش. خب این دلیل کسانی که میگن از زمان تفرق، دلیل کسانی که میگن از زمان عقد، میگه این تعبیر کناییه. یعنی میخوام بگم که در این بی قبض و اقباض تا سه روز صورت، این تعبیری که برو و بیاد و اینا همه کنایه. کنایه از چیه؟ اونی که مهمه چیه؟ گفت صفحه قبل هم گفت ملاک قبض و اقبازه. یعنی بی این صورت بگیره و قبض و اقباض تا چند روز رخ نده؟ تا سه روز رخ نده، خیال تأخیره. خب بی این صورت بگیره و قبض و اقباض رخ نده، قبض و اقباض از کی رخ نده؟ از لحظه بی دیگه. به این صورت بگیره و قبض و اقباض در او رخ ندهد، در او به کی برمیگرده؟ در اون بیعه دیگه. در عقد تا سه روز قبض و اقباض رخ نده. لذا اگر ما تعبیر کنایی بگیریم و من کون ذالک کنایتن ان عدم تقابض ثلاثه ایام، تا سه روز قبض و اقباض صورت نگیره، کما اینکه ظاهر قول امام علیه السلام در روایت ابن یختن اینه که العجل بینهما، العجل بینهما ثلاثه ایام، یعنی چی؟ عجل بین بایه و مشتری. خب بایه و مشتری میگه چه رابطهشون با چی شروع میشه؟ با عقد شروع میشه. عجل مدت زمان بین اونا از کی؟ از زمان عقد سه روزه. این روایت ظهور داره که ملاک زمان چیه؟ عقده. العجل بینهما ثلاثه ایام فان قضى بیعه و الا فلا بیع بینهما. بی بینشون نیست، یعنی ملاک چیه؟ بیعه. از بی تا سه روز فرصت دارن که قبض و اقباض صورت بگیره. نظریه دوم پس میشه ملاک زمان عقده. مرحوم شیخ هم میفهمد و هازا هول اقوا. به نظر من همین نظریه دوم بهتره. پس ابتدای شروع خیال تأخیر میشه از زمان عقد. اینم مطلب آخری که مرحوم شیخ اشاره میکنه. خب اصل بحث در خیال تأخیر تموم شد. الحمدلله رب العالمین.